خب. استاد حالا با همین وقت چون که بحث خواهم فروخت یعنی هیچ عقدی محقق نشده دیگه، اگه به این فرضاً بگیریم که عقده وعده به انجام عقد
نه نکنید، حالا من یه مثال برای شما سلام علیکم بفهم جانم آماز خدا جان نه 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 بله نکنید، من اینجور برای شما مثال بزنم. الان یک کسی میاد میگه که 200,000 تومان به من بده، این یک سور عقودی اسمش میزنن عقود آتی، امروز در فقه خیلی پرکار برده، حالا اول کلاس توضیح هم میدم. نکنید میگم به شما من 1,000,000 تومان الان پول میدم، درسته؟ در مقابلش نکنید این رو عوض قرار دادم، در مقابل این که شما 1 تن گوجه فرنگی رو در ماه تیر به من به کیلوی 200 تومان بفروشید، درسته؟ الان 1,000,000 شما گرفتید، او طرف برای شما طرف عقد رو چی انجام دادم؟ طرف این عقد رو 200,000 تومان پول دادم، در مقابل چی؟ در مقابلی که شما به همچه کاری رو انجام بدید، درست شد؟ آره عقد رو محقق کنید. اگر بعدن شما رفتید و او عقد رو محقق، حالا وقتی 200,000 تومان شما این طرف گرفتید لازم میشه اون طرف دیگه چیکار کنید انجام بدید. لذا اون زمان اگه گوجه فرنگی کیلویی 1,000 تومان بود باید برید شما تهیه بکنید به کیلو 200 تومان بفروشید، اگه کیلو 50 تومان هم بود بعد 1 تنش رو به قیمت به من بفروشید. اصلا هیچ مهم نیست برای من دیگه، من به این کار ندارم گوجه فرنگی اون زمان، مگه که غیر مقدور بشه. ولی اگه گوجه فرنگی اون زمان کیلو 3,000 تومان هم شد، شما باید برید بخرید کیلو 3,000 تومان به کیلو 200 تومان چیکار کنید به من بفروشید. اینا میشه عقود آتی و درست هم هست. حالا یکی مرادش همچه عقدیه، یعنی اینکه شما در مقابلی که منو ناهار دعوت بکنید موبایلمو به شما خواهم فروخت، این میشود عقد. حالا اگر بیایم به این شرطه، یعنی که الان نمیخوایم عقد منجز انجام بدیم، این میشود عقد معلق. اگر هم این که شما بخواهد بگید فقط یه وعده صرف باشه که این ظاهرش وعده صرف نیست، او بالای ظاهرش وعده صرفه ولی این ظاهرش وعده صرف نیست، یعنی میگه اگه یک نهار برای من دعوت کنی در مقابل او دعوت نهار من موبایلم. حالا دیگه اینا باید نگاه کنید دیگه با اون توضیحاتی که ما نوشتیم درست میشه.
محمد بن عبدو از عدت من اصحاب مستحلت زیادن ابن مخیر عملی ابن راحت سمت خودون المعتمر عمرتن مختبتن اشتر
بفهم سؤال هشته ابر عوضی کدام روزینه غلط است من شرط لعنت شرطن خلیه خلاها فرمان بسیم شرطی میشنه مورد روایت عقد نکاح هست از مقرره آن حق سرایت داده میشود نه مورد روایت عقد نکاح میشود اون که بخاطر عدم قول رفعت الغای خصوصیت
حالا مورد
بحث مورد
جیمه، آیا این
الغای خصوصیت نه هیچ کدوم نیست غلط نمیشه به خاطر تعلیله
گفتت میگه تعلیل احتمال خصوصیت
همه گزینه‌هاتون غلط هیچ کدوم نیست هست نه چه کتاب به عرشی شو شده نه بابا به خاطر که ان المسلمین به خاطر تعلیل عموم تعلیله ایشون گفت عدم قول به فصل عموم تعلیل نگفتن
گفتن که تعلیل خصوصیت احتمال خصوصیت رو نفی
نه عدم قول به فصل ربطی به روایت نداره عدم قول به فصل یه مطلب خارجیه یعنی که
توی این روایت قائل به فصل نشدن دیگه
نه عدم قول به فصل فتوای ربطی به روایت نداره یا اصلا عدم قول به فصل مربوط به روایت نیست عدم به قول به فصل میگه آقا این روایت این تیکه رو حاصل میکنه حیاتون شو بدار عدم قول به فصل تمسک که به روایت نیست تمسک به چیه؟ به اجماع مرکبه دیگه یعنی شما میگه آقا این روایت این حسه رو ثابت میکنه بعد برای بقیه حسه است به عدم قول به فصل تمسک میکنی درست شد؟ اون من اینجوری حیات نوار دوباره گوشش جور توضیح دادم روایت یه حسه رو ثابت میکنه بعد میگیم به بقیه حسهش یه سرایت میدیم میگیم آقا عدم قول به فصل اونایی که اینجا گفتن هر کی اینجا گفته جای دیگر هم گفته اگر اینجا نگفته جای دیگر هم نگفته پس اونجا به اجماع داریم تمسک میکنیم اصلا اینجا به روایت همه گزیناتون غلطه یعنی در واقع در مورد روایت به غیر آن هم البته به خاطر عدم قول به فصل عبارت درسته ولی یعنی تمسک به روایت نکردیم اگه بخواد به روایت تمسک کنیم
چون که چون خود کتاب داره میگه احتمال خصوصیت رو نفی میکنه، اینکه علت آورده.
آها، دیگه الغا خصوصیت نیست. خصوصیت رو نفی میکنه به خاطر عموم تعلیلی. تصریح این نفس دیگه فعل المسلمین این شروطه. الغا خصوصیت یعنی عرف بگن ما تو مورد خصوصیت نمیبینیم. نگه رو باید خودش نفس آورده باشه.
فعلا خود
تعلیم
نیست
که یه قرینه ای شده برای الغای خصوصیت. نه، نکنید الغای خصوصیت لفظی میگید یا اصطلاح الغای خصوصیت به کار میگید؟
اصطلاح
الغای خصوصیت یعنی عرف خصوصیت در مقام نبینه. الغای خصوصیت نه که تعلیم. اگه اینجوری بود که امام آمد گفت اکرم کل عالم عادل، بعد شما میگه آقا جان من ما به خاطر این کل الغای خصوصیت میکنیم، میگیم هیچ اختصاصی به عالم های مثلا ایرانی نداره. شما الغای خصوصیت میگید؟ خب نه دیگه، توسط به چی کردی؟
لفظ کل.
لفظ کل اینجا توسط به چی کردی؟ به عموم تعلیم. اصطلاح الغای خصوصیت اینجا به کار نمیاد.
به دلیل عدم وضوح این اصطلاحات اصولی برای ما خودش و دایره شمولیت هر
دو نیست. خب حالا مهم نیست، ولی چه مهم اینا؟ ولی نمرهش دارید میگید؟ حالا یه نمره.
درست داشت الان ما تر سالیم بچه ها ایراد میگیرن که گزینه سری بیشتر از
یه دونه. اب نداره خواهد، این خوبه ها اینا بحث میکنه نکات براتون روشن میشه دیگه. اب نداره الان بالاخره الان گزینه یه عرض کنم خدمت شما با اصطلاح واقع خصوصیت جیم نکنیم، ولی اینا چون روشن داره هم نبوده شما نباید در اساس این نمره بدید. وقتی یه مطلبی برای عموم برای خود طراح سوال وقتی مطلب روشن نیست باید اینا رو نمرات حذف بکنید از مجموع نمره ها. الان عرض کنم خدمت شما الف که غلطه، ب رو میشه به یه وجه درست گفت، جیم این هم درست نیست، دال هم که درست نیست.
مثلا
جیم رو با همین تعریفی که ما از الغای خصوصیت داشتیم نمیتونه باز درست باشه،
یعنی ما این بحث عرف بودنش رو نمیتونستیم.
یعنی الغای خصوصیت
لفظی
نداره. نداره، ولی الغای خصوصیت رو حالا دوباره نوارم گوش کن، من تو ذهنم اینجوری توضیح ندادم. جوری تو ذهنمه که الغای خصوصیت رو درست گفتم، جوری تو ذهنمه که
سوال هست میکنیم.
بله سوال هست. خب یک نکته الان میخواستم توضیح بدم، چی بود؟ آه نکنیم ما یه بحثی داریم در مورد ارتکاز و سیره، اونم اینه که من تو ذهنم بود یه جلسه رو گفتم. نکنیم در بحث ارتکاز و سیره یه مطلب مهمیه که ایرسی در مورد سیره متشبهت هم در مورد سیره اغلا هست، فرقی نمی کنه. سیره یعنی رفتار، رفتار لسان نداره. وقتی شما یه جمعی رفتاری رو انجام میدن شما فقط میتونید نهایتش در محدوده همون رفتار حکم رو سرایت بدید. مثلا حالا مثالا رو بزنم شاید دوباره یادتون بیاد اگه گفتهشون سر این کلاس. مثلا شما میبینید که متشرع همه اول نماز و آخر نماز تکبیر میگن. راست اومد؟ اول نماز و آخر نماز تکبیر میگن. ما گفتیم که نهایتش از رفتار متشرع چی اثبات میشه؟ که از رفتارشون چی اثبات میشه؟ که یه عمل مشروعه. معلوم میشه یه عمل مشروعه، یعنی در نماز تکبیر گفتن اول نماز و تکبیر گفتن آخر نماز مشروعه. ولی آیا تکبیر هیچ متشرعی الان شما پیدا نمی‌کنید که یه الله اکبر اول و آخر رو ترک کنه؟ شما بدید نماز جماعت هر جا نگاه میکنید ببینید یه مسلمون شما پیدا میکنید نماز میخونه نمازش تموم میشه الله اکبر نگه؟ همه الله اکبر آخر نمازشون رو میگن، همه الله اکبر اول نماز. اگه یه مستشرقی بگه آقا من میخوام به سیره متشرع تمسک کنم، میتونه ثابت بکنه که الله اکبر اول نماز و الله اکبر آخر نماز میشود چی؟ نخیر، میشود مشروع، اعم از اینکه واجب است یا حرامه. چون عمل مستحبی رو ممکنه انسان برای تداوم داشته باشه، پس فعل دلالت بر لزوم یا استحباب نمی کند. حتی اگر در غیر عبادت بود دلالت بر رجحان هم نمی کرد، ممکنه یک عمل مباحیه که همه به خاطر علاقه شخصی خودشون انجام میدن. مثال میزنم، حالا شاید مثالم نقضم داشته باشه، ولی مثلا شما اگه کسی بره تو همین رستوران کشور مثلا تحقیق کنه، یک نفر رو پیدا میکنه که مثلا با دف غذا میخوره، نه همه دارن با قاشق غذا میخورن، یا همه آبشون رو تو لیوان میزنن، هیچ کس با کف دستش آب نمیخوره، آیا این دلالت میکنه برای اینکه آب خوردن با لیوان مستحبه یا مثلا لازمه یا رجحانی داره؟ نه، این از بابی که همه به خاطر راحتی ادل جواز رو مثلا انتخاب کردن، به خاطر راحتی همه با قاشق چنگال غذا میخورن یا همه تو لیوان چای میخورن. کسی مثلا چای رو کف دستش نمیریزه بخوره، اصلا این متعارف نیست. ولی از بابی که مثلا میتونه حکم کنه که آقا مستحبه که چای رو انسان توی استکان بنوشه، نه همچین چیزی نیست، از باب جوازه. تو عبادت به خاطر که تا عملی رجحان نداشته باشه عبادت نمیشود. در خصوص عبادت بلی مطلب هست که اگر عملی رو متشرع به ما و عبادتون انجام دادن، معلوم میشه این عمل رجحان شرعی دارد، اما از استحباب و وجوب و شما نمیتونید وجوب رو نتیجه بگیرید. اون چیزی که برای شما روشن میکند که این عمل واجب یا مستحب چیه؟ ارتکاز متشرعه. میرید از متشرعه سوال میکنید آقا یه الله اکبر رو برای چی میگی؟ میگه اول نماز الله اکبر گفتم واجبه، تا نگی اصلا نماز شروع نمیشه. میگه الله اکبر آخر نماز چی؟ میگه آقا اولین تعقیب نماز بعد از نماز، اولین تعقیب صدا تکبیر گفتنه، پس الله اکبر میگیم ما. اصلا این الله اکبر با سلام نماز تموم میشه، این اولین تعقیبه که بعد از نماز میخوایم بگیم مستحبه. پس اون چیزی که وجه عمل رو براتون مشخص میکنه اونجا ارتکاز متشرع است. ارتکاز عقلا یه مقداری از اوسع دامنش، یعنی مطلب بیشتری رو اثبات میشه. ما با ارتکاز عقلا نمیخوایم ثابت بکنیم وجه عمل رو که واجب یا مستحبه، چون اصلا عقلا واجب و مستحبی ندارن و ارتکاز عقلا به کمک سکوت معصوم حجت میشه. ارتکاز عقلا میتونه دامنه اوسع از دامنه خود رفتار خارجیه رو چکار بکنه؟ حجت کنه برای ما. یعنی وقتی ما میریم به رفتار عقلا نگاه میکنیم در زمان امام علیه السلام، مثال حیادت یدی رو دوباره بزنم که مثال دیگه نزنم ذهنتون جای دیگه بره، اما مثالی که قبل گفتم، میبینیم همه تو عالم خارج وقتی عقلا میخوان حیادت بکنن، تمام حیادتشون منحصر در موارد حیادتهای یدی است. یعنی حیادت مکانیکی اون زمان نداشتن، ابزار مکانیکی نداشتن، نهایتش 30 تا 40 تا مثلا 20 تا ارسون خدمت شما با هم دیگه میرفتن یه لنجی، مثلا حالا 100 متر مثلا چیز مینداختن، ارسون خدمت شما تور مینداختن. همین اخیراً چند نفر مثلا یک مادی تو هم یه ما دو ماه گذشته ما رفتیم یه مسافرت شما، بعد یه جالب اونجا دیدیم که مثلا با یه قایق، یک توری که شاید مثلا 1-2 کیلومتر تورش بود، این قایق میومد 1-2 تا قایق سر این تور رو میگرفتن، این تور رو میکشوندن 1-2 کیلومتر تو دریا میبردن، واقعا به وسیله قایق دوستا قایق میبستن، چنگک داشتن به تور مینداختن، ذره ذره تور رو جلو میبردن، مثلا دم بعد از اون تور 1-2 ساعت میکشیدن، 2 کیلومتر تور بود، میبردن اینو مینداختن تا پایین جای دریا. بعد فردا باز نزدیک ظهر که میشد این بر توی ساحل یه تراکتور گذاشته بودن، به وسیله تراکتور ذره 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 تور رو جمع میکردن. خب این حل، خب زمان قدیم همچی امکاناتی بوده، میتونستن 3-4 نفر آدم بیان 2 کیلومتر تور بنگونن. خب نه، الان این کار رو میکنن، بعد حجم زیادی هم ممکنه مثلا ماهی شکار بکنن. پس بنابراین اینجور کارهایی که حیادت های میکانیکی که امروز ممکنه، شما به وسیله عمل و رفتار و بنا و سیره عقلا نمیتونید به نتیجه برسید، چون واقعا اون زمان همچه سیره وجود نداشته، همچه رفتار وجود نداشته. ولی اگه بتونید کشف بکنید که عقلای اون زمان که حیادت های یدی رو که داشتن انجام میدادن، نه از بابی که حیادت یدی خصوصیت داشته، از بابی که فرض مقدور براشون همین حیادت های یدی بوده، و اگر حیادت غیر یدی هم براشون یه جایی ممکن بشه، ارتکازشون اوسع از دامنه این عملشونه، اونم حجت میدونن. در صورت به ارتکاز عقلا رجوع میکنیم، به این نحوه حیادت ها هم مملک میدونیم و حجت میدونیم. دیگه به کجا رجوع بکنیم؟ باید به عرف رجوع بکنیم، ببینیم عرف و عقلا همچی ارتکاز و ذهنیتی دارن یا ندارن. حالا شما میگید ما ارتکاز زمان خودمونو پیدا میکنیم، چه دلیل دارد این رفتار یا این ارتکاز یا این سیره متشرعه یا ارتکاز متشرعه در زمان امام علیه السلام وجود داشته؟ آقای صدر توی حلقه ثانیه 5 راه رو بیان کردن برای که ما بتونیم سیره های معاصر رو امتدادش بدیم به زمان امام علیه السلام، اونجا رجوع کنیم. خب این بحث اول تمام. یه بحث دیگه وجود دارد، این بحث رو من براتون یه مقدار باز کنم، یه اصطلاح شهرت رو میخوام براتون توضیح بدم. خوب دقت کنید اینا رو توی ذهنتون نگه دارید که جاهای مختلف خیلی به دردتون میخوره. ما در فقهمون وقتی اصطلاح شهرت رو به کار میبریم، اصطلاح شهرت 3 تا اصلا اصطلاح داریم. شهرت 3 قسم داره و هر قسمش هم در فقه 1 جا به کار میاد. یه شهرت روایی داریم، یه شهرت عملی داریم و یک شهرت فتوایی داریم. ما 3 تا شهرت داریم، شهرت روایی، شهرت عملی و شهرت فتوایی. این رو خوب دقت کنید، قبلا که شهرت رو توضیح نیده بودم که. خب از اول شروع کنیم. شهرت روایی چیه؟ شهرت روایی در شهرت روایی شهرت وصف خود روایته، روایت مشهوره. وقتی میگیم روایتی مشهوره یعنی چی؟ یعنی یک روایت رو افراد مختلفی نقل کرده باشند، مطابق یک مضمون چند روایت آمده باشد. این شهرت روایی چه به درد می‌خورد؟ به درد بحث مرجعات باب تعارض می‌خورد. اگر دو تا روایت یا دو دسته روایت با هم دیگه تعارض کردن، بیشتر مربوط به جایی که دو تا روایت تعارض می‌کنه. یک روایت رو فقط یکی دو نفر نقل کردن برای شما، یه روایت مخالفش رو 10 نفر برات نقل کردن، 8 نفر نقل کردن، نقلش در بین اصحاب متداوله. اونجا امام علیه السلام در فرد تعارض روایت اینی که هر کدام صلاحیت حجیت رو دارن، یعنی سندشون فرضی که تامه، ولی دو تا روایت با هم به لحاظ مضمونی تعارض کردن، حضرت میفرمایند خود به مشتهر بین اصحابک، خود به مشتهر بین اصحابک. اون روایتی که بین اصحابت مشهورتره، بیشتر نقلش میکنن، به اون روایت عقد کن. پس اصطلاح شهرت روایی، در اصطلاح شهرت روایی، شهرت وصف روایته و عرض کنم خدمت شما موردش هم کثرت در نقل روایته، ثمرش هم میشود مرجح در باب تعارض روایات. این روشن؟ این اصطلاح اول. یه اصطلاح دیگری داریم اسمش میزنن شهرت عملی. شهرت عملی یعنی چی؟ اگر یه روایتی ما داشتیم در مقام که فقط یه روایت ضعیف داشتیم مطابق یک مضمونی، و این روایت به لحاظ سندی روایت چیه؟ ضعیفه. یه راویش ثقه نیست، توثیق نشده، یا روایت مرسله، یعنی این روایت استنادش از ناحیه اینکه روایت کلام امام علیه السلام روشنه، ولی راوی که داره به عنوان کلام امام نقل می کند برای ما ممکنه کذاب باشه، این روایت رو چیکار کرده باشه؟ دروغ گفته باشه. او داره روایت استناد به امام میده، ولی ممکنه واقعا روایت از امام علیه السلام نگرفته باشه. این روایت روایت ضعیفیه، ولی مشهور فقها به این روایت چیکار کردن؟ عمل کردن، یعنی مطابق روایت فتوا دادن. پس شهرت عملی یعنی فتوای مطابق عمل، ولی این شهرت فتوایی نمیشه. حالا بعد میگیم ها، اصطلاح میشه شهرت عملی. چرا میگیم شهرت عملی باید که فتوا دادن؟ چون فتوا دادن مطابق مضمون این روایت و تمسکن به این روایت، پس در واقع عمل کردن به مضمون روایت. این مورد یه موردیه، یه بحث مهمی ما داریم در مباحث علم اصولمون. دو تا اصطلاح داریم، میگن کبرای انجبار و کبرای انکسار. اصل کبرا رو امروز توضیح میدم، یه جلسه دیگه دلیلش رو به تفصیل براتون آینده ها، هر وقت آیه ایروانی به کبرای انجبار یه جای تمسک کردن، دلیلش رو براتون اونجا توضیح میدم چرا کبرا رو ما قبول داریم. استدلالش، اصل مدعا اینه که میگن آقا اگر یک روایتی ضعیف بود، عمل مشهور فقها مطابق مضمون روایت جابر ضعف سند است، یعنی جبران میکنن ضعف سند رو، اسمش رو میذارن کبرای انجبار، یعنی عمل مشهور جابر ضعف سنده. چرا جابر ضعف سنده؟ این مربوط میشه به مبنایی که ما در چی داریم؟ در حجیت خبر ثقه داریم. انشالله یک جلسه که آیه ایروانی به کبرای انجبار تمسک کردن، من براتون مبانی در حجیت خبر ثقه رو توضیح میدم و میگم که چرا این کبرا رو ما میپذیریم. مشهور یعنی مشهور که نمیشه گفت، عده میپذیرن، آیه خویی نمیپذیرن. آیه خویی کبرای انجبار رو قبول ندارد، اگه مشهور به روایت ضعیف عمل کنن ایشون به اون روایت عمل نمی کنند، ولی بسیار از فقها عمل می کنند، ما هم عمل می کنیم. میگیم عمل مشهور جابر ضعف سند هست و کبرای انجبار درسته. عکسش می شود کبرای انکسار، یعنی میگن اعراض مشهور از روایت صحیح و سند کاسر صحت روایت است، یعنی صحت روایت رو از بین میبرد. یه تعبیری در بین طلبه ها رایجه، میگن کلم از داد صحتن از داده وحنا. هر چی سند روایت صحیح تر باشه، هر چی روایت بهتر باشه، وحن روایت و سستی روایت بیشتر میشه. چون وقتی یه روایتی هست مثلا تو سند روایت مثلا ابراهیم ابن هاشم قومی آمده، شما ممکنه بگی آقا بعضی به روایت عمل، این که میبینی به روایت عمل نکردن، ممکنه بگی خب از بابی که مثلا به این سند یه گیری داشتن دلالت، ولی یه روایت دیگه دلالتش تام مستند و دلاله است. از اون طرف به لحاظ مثلا دلالتی تامه، به لحاظ سندی هم همه اجلاء اصحابن. ببینید مشهور از این روایت اعراض کردن و عمل نکردن، خب معلوم میشه روایت به خوبی از من مشکلی داشته، ولی اگه مشکل نداشته به روایت عمل میکردن دیگه. پس اعراض مشهور از روایت صحیح و سند این کاسر صحت روایت. همه یه روایت کنار گذاشتن به یک مطلب دیگه عمل کردن، اجماع برخلاف روایت شده یا مشهور از روایت اعراض کردن، این هم یک کبرایه. پس یکی از ثمرات شهرت عملی اینه که شهرت عملی تأثیرگذار است در تتمیم حجیت خبر ضعیف. شهرت عملی موجب عرض کنم خدمت شما حجیت روایت ضعیف می شود. این هم می شود اصطلاح دوم از شهرت، که هیچ کدام از این اصطلاح مورد نظر امروز ما نیست، ولی توضیحش دادم. حالا میماند اصطلاح سوم که مد نظر امروز ماست، که اسمش میشود شهرت فتوایی. شهرت فتوایی اینجا شهرت وصف روایت نیست، بلکه وصف چیه؟ حکم شرعیه. احسن، وصف فتوا. اصلا شهرت فتوایی هیچ بحثی، هیچ عرضم خدمت شما چیزی به روایت نداره. وقتی میگن یه چیزی شهرت فتوایی وجود دارد، یعنی مشهور یه جای مطابق این روایت فتوا دادن. توجه داشته باشید که گاهی وقتا شهرت فتوایی رو جای شهرت عملی هم چیکار میکنن؟ استفاده میکنن. خود آقای ایروانی جزو کسایی که خیلی وقتا اشتباه میکنه، حالا اشتباه میکنه یا از بابی که اصطلاح عام میبینه یا دقت نمیکنه، که مواردی هستش که میخواد بگه شهرت عملی ولی میگه شهرت فتوایی، مرادش فتوای مطابق روایته. ولی اصطلاحا رو شما باید دقت کنید، ولی توجه داشته باشید بعضی وقتا توی کتابها این دقت نیست، باید با قرینه پیدا کنید. کسی شهرت روایی رو قطع نمیکنه با این دو تا، ولی تو این جور موارد بعضی وقتا علی بعد نیست، یعنی شهرت عملی رو برای عمل به حکم شرعی به کار نمیبرن. هر وقت میگن شهرت عملی یعنی عمل به روایت، ولی از اون طرف گاهی وقتا اصطلاح شهرت فتوایی رو خود آیوانه جایی به کار میبره، مرادش چیه؟ شهرت عملیه، نه شهرت روایت، شهرت عملیه، یعنی فتوای مطابق روایت. ما به فتوای مطابق روایت چی میگیم؟ شهرت عملی. ولی بعضی وقتا ایشون شهرت فتوایی رو میگه، مراد شهرت فتوایی صرف نیست، یعنی اون مواردی که به خود یک فتوا همه نظر دادن، نه، مرادشون مواردیه که مطابق یک روایت عمل کردن و میخواد به وسیله شهرت فتوایی صحت روایت رو ثابت کنه. این جو مواد همون شهرت عملی که اصطلاح شهرت فتوایی به کار برده. بفهم
حالتی که شهرت عملی ما یه فتوایی با توجه به یه روایت دادیم،
آره، همه مشهور فتوا دادن مطابق با روایت.
ولی تو حالت بعدی که
حالا هنوز بعدی که کامل توضیح ندادم، تو حالت بعدی اصلا ما چیزی نداریم، اصلا ناظر به روایت نیستیم، اصلا فتواشون متصف به روایت نیست، یا اصلا در مقام روایتی وجود ندارد، مثل مقام ما که حالا توضیح میدیم. اصلا میبینید همه آمدن به یه فتوایی نظر دادن که دلیل در موردش وجود نداره، درست شد؟ یه فتوایی دادن که دلیلی هم نداره، بی دلیل فتوایی دادن، یا فتواشون رو مستند به یه دلیل هم نکردن، همینجور آمدن رو فتوا دادن. دقیقا مثل موارد اجماعه. شهرت فتوایی در واقع یعنی اجماع ناقص، اجماعی که بعضی از افرادش محقق نیستن، مخالفی هم در مقام وجود دارد. هر اجماعی که یه چند نفری باش مخالفت کنن از اجماع بیفته تبدیل میشه به چی؟ به شهرت فتوایی. و بحث در فقه ما که شهرت فتوایی حجت هست یا حجت نیست. مشهور متأخرین شهرت فتوایی رو به خودی خود حجت نمیدانند، ولی چیز رو حجت میدونن، اجماع رو حجت میدونن. آیست چون مبناش قطع حصول قطع، میگه فرقی نمیکنه. خارجن اگر حالا دو سه نفرم توی اجماع مخالفت کردن، این شهرت فتوایی وجود داشت، اگر برای شما قطع به حکم شرعی حاصل میشود بهش عمل میکنید، اگر قطع به حکم شرعی حاصل نمیشود بهش عمل نمیکنید. پس آیسته شهرت فتوایی رو مطلقا حجت نمیدونن، همونطور که اجماع رو مطلقا حجت نمیدونن. میفهمن هر جا قطع حاصل شد از مجموعه عرض کنم خدمت شما جمعی قرائن و اصحاب حساب احتمالات برای شما یقین حاصل شد تو حکم شرعی در مقام اینه، در صورت حجت و الا حجت نیست.
تو حالت شهرت روایی یه روایت به شهرت رسیده یا
مضمونش
به شهرت رسیده؟
نه من تو شهرت چی؟
روایی.
نه تو شهرت روایی خود روایت نقلش زیاد شده،
یعنی یه روایت با یه نقل
یا با یه نقل. نه مواردی هم هست که نه دو دسته روایتن، یعنی مثلا دو تا روایت یه طرف، دو تا مضمون روایت یه طرفه، 10 تا روایت این طرفه، نسبت به مضمونم صادقه، فرق نمیکنه. میگن این 10 تا روایت شهرت روایی دارن، ولی عمومش در جایی که 2 تا روایت متعارضه. نه تو مضمون 2 تا دست روایت هم باشه هست، فرق نمیکنه به ایران.
شهرت روایی شرط خبر متواتر
میشه مثل تواتر، ولی تواتر میشه مثل شبه خبر متواتر، ولی به حد تواتر نمیرسه. نه اینجا سنت قدیم هم نیست درست کنه، اگه سنت قدیم درست کنه خودش یک مرجع مستقلیه، ولی یه روایتی که مثلا سه نفر یه روایت داریم، دو تا روایت متعارضه، یه روایت رو 3 نفر نقل کردن، یه نفر رو 5 نفر نقل کردن، سنت قدیم در جایی میشه که مضمون اینقدر نقل بشه که منجر بشه که این قطعا از ناحیه امام صادر شده. ولی 5 نفر، آقا اگر دو تا کلام متعارض دو تایشون رو شما از گوش امام علیه السلام بشنوی با همدیگه منافاتی داره؟ نه، ممکنه امام کلام متعارض بگن. اصلا خود ائمه علیهم السلام میگفتن که ما بین شما روایت متعارض میندازیم برای که حفظ بشود، خون شما حفظ بشود، حفظن لحقنن لدنا دماءکم، با خاطر که حقن دماء حفظ دماء بشود. خود ائمه علیهم السلام هم اختلاف مینداختن، روایت متعارض نقل میکردن، این معنی نداره. حالا اگه هر جای منجر به سنت شد هست، ولی عموم موادش که یه روایت 2 نفر نقل کردن، یه روایت 10 نفر، 10 تا سند داشت، این میشود چی؟ میشود شهرت روایی. نه میشه نپذیرن، ولی دلیلی که بعدن تو حجت خبر استقه میگیم معلوم میشه که هر دو تاش شامل میشه. حالا جلسه که باز کنم براتون معلوم میشه. خب خلاصش اینه که ما خبر استقه رو حجت نمیدونیم، خبر موثوق و صدور رو حجت میدونیم. استقه یکی از قرائن وثوق و اطمینان به صدوره، لذا اگر آمد ما به وسیله یک سری قرائن دیگه مثل شهرت موثوق و صدور شد، بعدا میشود حجت. و اگر یه خبر استقه بود ولی قرینه برخلاف داشت که از وثوق به صدور افتاد، میشود حجت نیست، فرق نمیکنه. حالا یه توضیح میدم یه جلسه ان شاء الله. خب بحث پس شهرت فتوایی مشخص شد. حالا کسی که شهرت فتوایی رو حجت میدونه یا اجماع منقوله رو حجت میدونه، میتونه براش استناد کنه. این نکته رو توجه کنید، باز تصحیح نکنید بگید این چی شد. اینجا مراد شهرت روایی نیست ها، هر کی گفت چرا؟ نه خب ما اینجا روایت فقه رضوی داشتیم، چون فقه رضوی داشتیم. نکته جهتن همینه، چون در فقه رضوی اگر روایت بود ما احتمال میدادیم این سندش ضعیفه، یعنی در مقام بیان روایت بود، شک در سند داشتیم. آره، ولی مشکل سریه که در مورد فقه رضوی ما اطمینان داریم که، یعنی میدونیم که اصلا این کتاب فتوای امام، کلام امام علیه السلام نیست. این غیر از یکی یه راوی روایت نقل میکنه، احتمال میدیم این راوی کاذب باشه، یعنی در مقام بیان نقل امام علیه السلام هست، احتمال میدیم این کلام چی باشه؟ این کلام کاذب باشه. وقتی میبینیم همه به این روایت عمل کردن به ما و روایتون، این دلالت میکنه که پس از من این آدم استقی بوده یا مضمون از امام علیه السلام چی شده؟ صادر شده. این غیر از این موردیه که اصلا این کلام معلوم نیست، کلام امام علیه السلام باشه، ممکنه کلام خود مرحوم صدوق باشه. پس بنابراین در جور موارد شهرت، علاوه بر این که خود خصوص این مضمون شهرت عملی هم نداره، چون معلوم نیستش که به این تمسک کرده باشن. اجماع ممکنه از باب سیره ای وسط وجود داشته باشه یا به یک دلیل دیگه تمسک کرده باشن. بله فرق نمی کنه، نه من یرا حجیت شهرت الفتوائیه و الاجماعات المنقوله فبه امکانه الاسناد و الیها. کسی که شهرت فتوائیه رو حجت میدونه یا اجماعات منقوله رو حجت میدونه، چون اجماع محصل که برای ما اینجا حاصل نمیشه دیگه، اجماع رو یا خودتون رفتید فتوای مجمعین رو تحصیل کردید میشه اجماع محصل که تقریبا نادر الوجوده. از این فقهای متأخر اگه یکی اهل تحصیل اجماع باشه آقای زنجانی، فلا بقیه کی میره رجوع کنه که اصلا کتاب قدما در دست ما نیست در حدی که اجماع حاصل بشه. عموم 99% اجماعاتی که در نزد ما اجماعات منقوله، چون اجماع متأخرین رو که میتونیم تحصیل کنیم به درد نمیخوره، اجماع متقدمین هم که نمیتونیم غالبا تحصیل کنیم، عباراتشون هم برای ما نقل نشده. نقل اجماع کردن یا شیخ مفید یا شیخ طوسی یا سید مرتضی، قدما یک کدوم از اونها میگن آقا ادعای اجماع کردن. حالا اونها هم واقعا رفتن گشتن یا نگشتن دیگه، اونجا اختلافه. بعضی مثل مرحوم شیخ خنساری میگن اون مواردی که ما احتمال میدیم رفته باشن گشته باشن فتاوا رو دیده باشن از باب وجهت خبر ثقه حجت، ولی اگه احتمال میدیم اونها مثل خودمونن اهل گشتن نیستن، همینجور علل قاعده یه کبرا رو قبول دارن، میگه خب همه کبرا رو قبول دارن حتما دیگه، بعد تطبیقش میکنه بر افرد و ایجو موارد باشه، میگن نه حجت نیست. خب نه من یرا حجیت شهرت الفتوائیه و الاجماعات المنقوله فبه امکانه الاستناد الیها و الا فالمناسب اختصاص العش و حالت عدم امکان رد به سبب التصرف. خب حالا قبل از اینکه صحیحه رو بخونیم که دلالت بر این کنه، چرا ایشون اینجا قول به فتوای به احتیاط ندادن؟ عموما این مواردی که شهرت و اجماع وجود داشت ایشون فتوا نمیدادن، ولی حکم به احتیاط میکردن. چرا اینجا حکم به احتیاط نکردن؟ فکر کنید تا جلسه بعد جوابشو بیارید. و الا فالمناسب اختصاص العش به حالت عدم امکان رد. اگه شهرت فتوایی رو حجت ندونستیم، مناسبه که ما عرش رو مختص به حالت عدم امکان رد بدونیم. در جایی که نمیشود رد کرد، به چرا نمیشود رد کرد؟ عدم امکان رد به سبب تصرف. یه تصرفی کردیم مال رو که دیگه نمیشه رد کرد، اینجا فقط ما بگیم که عرش میشه گرفت. چرا؟ چون صحیح زاره دلالت بر این مطلب میکنه. صحیح زاره عن ابی جعفر علیه السلام حضرت فرمودن که ایما رجل اشترا شیئا، هر وقت کسی یه چیزی رو بخره و بهی عیبون و عبار، یک عیبی داشته باشه، عبارم به معنی عیبه، که لم یتبرع الی، ازش تبرع جسته نشده بوده، یعنی فروشنده از این مال تبرع نجسته، و لم یبین له، و براش بیان نشده. چرا معلوم نمیخونیم؟ چون او خریداره که بیان نمیکنه، او خریداره براش بیان میشه، او خریدار که تبرع نمیجویه، از خریدار تبرع جسته میشود، یعنی بایه، چون اصلا تو روایت بایه نیومده، اینا رو بعد مشکول بخونیم. ایما رجل اشترا شیئا، هر وقت کسی یه چیزی رو بخره که او شیء عیب و عباری داشته باشه و این بند خدا مورد تبری واقع نشده، یعنی فروشنده بهش نگفته آقا من کار ندارم هر عیبی داره من نمیدونم، خودت ماشین مثلا شما یه ماشین رو از دست خریدید، هفته بعد می‌خوای بفروشی، میگه آقا ماشین چه عیبی داره؟ میگه آقا من ماشین همینجوری خریدم همینجوری می‌فروشم. یا لپتاپ دست دوم خریدی که میگه آقا این لپتاپ عیبی داره، میگه مثلا این لپتاپ روشن نکردم همینجوری خریدم همینجوری هم می‌فروشم، عیبی داشته باشه نداشته باشه به من ربطی نداره، همینجوری میخر بخر، نمیخوام بذار برو، من عیبش رو نمیدونم و اصلا کاری هم به عیبش ندارم، اگه رفتی روشن کردی یه مشکلی داشت به من کار ندارم. ولم یبین له، یا عیب براش یه موقعی هم بیان شده، میگه آقا این هاردش سوخته، هاردش هم راحت گیر نمیاد ها، میگه تو چیکار داری بفروش به من خودم هاردشو پیدا میکنم. حالا آمد و خرید و رفت بازار، دیگه میگه آقا من به حرف تو رسیدم هارد گیر نمیاد، یا پس بگیر، میگه من که بعد گفتم خواست نخری، من پول خرج کردم ندارم بدم. خب ولم یبین الله، براش مطلب بیان نشده، فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا، بعد از اینکه این مال رو قبض کرده یه چیزی درش حادث کرده، ثم علم بذلک العوض، یعنی پس یه چیزی رو ایجاد کرده که نمیتونه پسش بده، پس فرض موادی شد که دیگه رد ممکن نیست، ثم علم بذلک العوار و بذلک الدا، بعد بفهمه که این عیب داره یا او درد داره. حالا عیب رو بیشتر برای اجسام به کار میبرن، درد رو برای مثلا حیوانات یا کنیزی که خریده، مثلا خریده یه کنیز رو بعدن میبینه یه مریضی داره، یا اسبی رو خریده بعدن میبینه مریضی داره، یه غلامی خریده بعد میبینه مثلا این پاش شکسته بوده براش خبر نداده بودن، حالا انهو یمزی علیه البی، ای بی برش امضا شده است، صحیحه، نمیتونه بی رو به هم بزنه. و یرد علیه یا یرد علیه به قدر ما نقص من ذالکت دا، رد میکند بر اون آقای بایه به مقداری که ناقص دارد به نسبت اون دا. ولعب من ثمن ذالک لولم یکن بی، میگه به مقداری که نقص پیدا میکند به واسطه این دا و این عیب از ثمن اون شی، اگر عیبی نبود به نسبت این نقص رجوع میکنه و مال رو میگیرد. خب این بحث به لحاظ دلالی روایت تمام است. پس این که در فرض عدم امکان رد، چون ناکنید قاعده در فرض عدم امکان رد هم اقالاین این خیاطی شده باشه، ثابت شده باشه دیگه، برای اثبات ترتبی عرش هم احتیاج به دلیل داریم. دلیلمون میشه این روایت. سند روایت مشکل داره، چون آقای موسی بن بکر واسطی در سند روایت وجود داره که آقای موسی بن بکر واسطی توثیق نشده. حالا دیگه توی باقی مونده وقت همین دوستان نکته‌ای که اینجا داره اینو براتون توضیح بدم. نگاه کنید، ما در بحث رجال یه بحثی داریم که باید هر کسی که راوی که است باید وثاقتش برای ما ثابت شده باشه. عمده راهی که در بحث رجال برای تعیین وثاقت راوی برای ما هست و وجود دارد توثیق یک رجالیه، که اینو بعدا سر جاش خواهید خون، ادله حجیت توثیق روایی رو رجالی رو خواهید خون و کتب رجالی رو کم کم باهاش آشنا خواهید شد. کتب رجالی اربعه ما داریم و یک سری کتب رجالی بعدی هم هستن که روش کار کردن. عمده کتب رجالی ما همون 4 تا رجال قدیمی که ما داریم. خب حالا نکته سر اینه که اگر یه راوی تو کتب رجالی ما توثیق نشده بود، حالا یا اصلا مجهول اسمش نیومده یا اسمش اومده توثیقش نکردن، فقط گفتن زید ابن محمد پسر فلانیه از اصحاب امام رضا بوده، اصلا ثقتون عینون ضبطون من اجلاء الاصحاب من وجوه اصحابنا، عبارات داله بر توثیق یا عبارات داله بر تضعیف مثل که کذابون غالن مفترن جعالن، این عبارات هم در موردش نیومده، درش هیچی گفته نشده. این راوی ها چیکار کنیم؟ یه بحثی ما داریم در مورد در رجال، اسمش هست توثیقات عامه. این توثیقات عامه خیلی محل بحث و اختلافه و بسیار 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 پر اثره. عمده توثیقات عامه یکی دوتا نیستن، زیادن. خود کافی رو یه جزء توثیقات عامه میدونن، خود آیلارجانی ما غالبیه که همه روایات کافی حجتن به خاطر یه دلیلی. حالا دو تا بحثه، یه بحثیه که از بعضی از این عبارات روایات چیز بشه استفاده کرد، از عباراتی که تو اوائل کتاب بزرگان آوردن بشه استفاده کرد که تمام روایات کتاب صحیحه و مورد اطمینانه، مثل حرفی که آقای لاجانی ما در مورد کتاب کافی میزنه ولی مشهور ماهیش کدوم قبولم نداریم و عموما قبول ندارن، شبیه حرف اخباریات که تمام روایات کافی حجت مگر اینکه خلافش ثابت بشه. یه بحثه، یه موقعی نه از ابتدای اون عبارتی که تو کتاب آورده بحث حجیت خود روایت نیست، اون مضمونش میخواد دلالت بکنه که من این روایت رو از ثقات اصحاب گرفتم، که ازش استفاده میشه که تمام کسایی که تو سلسله سند کتاب آمدن همشون ثقه هست. اینا دوتا کتابه، یکیش عمدش دو تا کتابه، کتابای دیگه هم هست ولی اونایی که معتبره و یعنی بیشتر در موردش بحث میشه و احتمال وجود داره دو تا کتابه، یکی تفسیر علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمیه که معروف و مشهور به تفسیر امام عسکری علیه السلامه، و یکی هم کتاب عرض کنم خدمت شما بگید مرحوم ابن کامل الزیارات مرحوم ابن بابویه قمیه ابن قولبیه. کامل زیارت مرحوم ابن قولبه خیلی کتاب خوبیه، یعنی مضمون روایت هم روایت خیلی قشنگی و زیارات قشنگی رو جمع کرده، مثلا در زیارت امام حسین علیه السلام شاید بیش از 20 تا زیارت جمع کرده و نقل کرده. خب از عبارات هم کامل زیارات و هم تفسیر علی ابن ابراهیم بعضی‌ها استفاده کردن از مضمونش که هر کسی که توی سلسله روایتی کتاب آمده است آدم ثقه‌ایه مگر خلافش ثابت بشه. خب نسبت به تفسیر علی ابن ابراهیم عموما قبول ندارن، نسبت به کامل و زیارات عبارتی که او اول آمده، آقای خویی اوائل قائل بودن که تمام کسایی که تو سلسله کامل و زیارات آمدن ثقن و حجتن، لذا خیلی از افراد روشون توثیق میکردن. اواخر عمر شاگردا با آقای خویی خیلی بحث کردن، نظر ایشون عوض شد و گفت ظاهر عبارات یک مشایخ بلا واسطه ما ثقه هستند، نه سلسله سندهای بعدیشون هم بگه ثقه هستند. هر کسی که جزء مشایخ بلا واسطه ما باشد، یعنی راوی که علی ابن که مرحوم ابن قولوی مستقیما راویه که شیخیه که کتاب رو روایت داره ازش نقل میکنه، شیخ خودش و الا شیخ شیخش و شیخ شیخش، یعنی افراد بالاتر سند، میگن این دلالت بر وثاقت اونها مضمون عبارتی که مرحوم ابن قولوی در ابتدای کتاب آورده دلالت بر اون نمیکنه. آقای خویی میفهمودن که نه، این فتوا هم عوض شده ولی این مبنای رجالی عوض شده ولی فتاوا هم عوض نمیشه. بعضی از اساتید میگفتن خیلی از فتاوای خویی عوض میشه، نمونهش همین فتوای خویی که میگفتن که در قوس لازم نیستش که راست و چپ رو انسان رعایت بکنه، سر و گردن و بدنه. ایشون میگفتن همین موردی که از مواردی که ایشون به این فتوا داده بود به خاطر یه روایتی که حجیت راویش فقط بر اساس اصلا حجیت مشایخ بلا واسطه کامل و زیاراته، این تو کتاب هست. کسی که اینها رو بپذیره حجت، هر محدوده ایشو که کوچکتر بپذیره تو همون محدوده است. نگه آقا ابن قولوی اگه یه حرف اخیر آقای خویی رو زدیم که خیلی این مقدارش قبول دارن دیگه به درد نمیخوره. چرا؟ همونجا هم ده ها راوی هستن که فقط جز مشایخ بلا واسطه ابن قولوی درست میشن، ولی اون 300 تا راوی که 300 خوردی راوی که بر اساس مشایخ معل واسطش هم درست میشن، اونا دیگه حجیتشون ثابت نمیشود. این یک نکته. پس وستند یشتم لعلا موسی بن بکر واسدی و هو لم یوستخ فی کتب رجال الا بناعن علا کبرا و ساقت کل من ورده فی اساند تفسیر القمی، که این رو دیگه عموما قبول ندارن. اون چیزی که اکثرا قبول دارن مشایخ بلا واسطه ابن قولوی رو قبول دارن، بعضی ها مشایخ معل واسطه هم قبول دارن. حتی آقای خویی که در مورد مشایخ معل واسطه ابن قولوی رو تو جوانیاش قبول داشت، خودش تفسیر علی ابن ابراهیم رو قبول نداشت. این اکثرا قبول ندارن و قبول داشتن دیگران هیچ ارزشی برای شما ندارد. خودتون باید مضمون رو نگاه کنید، اگر واقعا ازش استفاده همچین مطلبی رو میکنید که خب بشه، نمیکنید. یک علتی که اینا استفاده نمیشه که اینا تو خطبه کتاب نوشتن و غالبا به قول حالا بعضی دیگه از فقها میگه اول خطبه کتاب وقت آدم نگاه میکنه اینا بیشتر حالت منبری داره، میخوان چون کتابشون اهمیت میدن میگفت میخوان بگن آقا این روایت مهمه، میگه آقا اینا مزامین اخلاقی مهمه، ثقات از اصحابی رو نقل کردن، برید به اینا عکس کنید، اینا رو بگیرید عمل کنید. حالا منبر بود یه مطلبی گفته دیگه، این منظورش این نیستش که مطلب علمی دارم میگم که با این کلام میخوام بگم تمام راویای من ثقه هستن، عموما از این عبارات این مطلب رو برداشت نمی کنند. این بس تمام. بله، خصوص این آقا یه روایتی در موردش نقل شده، اینو تمامش کنیم بحث رو چند دقیقه دیگه. ایشون میفهمن اجل ورد فی الحدیث، در یه روایت اومده که ان ابوالحسن علیه السلام ارسل خلفه، امام عرض کنم خدمت شما ظاهرا شاید امام هادی باشن، اینجا مد نظر امام هادی باشه، که امام هادی علیه السلام فرستادن پشت سر این، حالا من اینو نمیدونم اینجا مراد چیه، باید نگاه بکنیم از اصحابی که بوده، به نظر میزه مرادش امام هادی باشن، که امام هادی علیه السلام ارسل خلفه فرستادن پشت سر این بنده خدا و قال له، بهش گفتن که مالی اراک مصفرن علم آموره که به اکل لحم، وقتی آمد حضرت فرمودن چرا اینقدر رنگ زرده، نگفتن به تو که برو گوشت بخور، فعجاب این جواب داد ما اکل تو غیره منز امرتنی، غیره منز امرتنی، من از زمان که شما امر کرده گوشت بخور جز گوشت هیچی دیگه نمیخورم. فقال علیه السلام کیفت اکله، چرا چجوری میخوری؟ فقال تبیخن، آب پزش میکنم میخورم، تبخش میکنم. حضرت فرمودن نه، کل به کبابا، برو این گوشت رو کباب درست کن، کباب بخور. یه خود یک نکته عرض کنم، چیزی هم پزشکی هم ازش در میاد که درست هم هست که وقتی آب پز میکنن غالبا اون آهنشو از دست میده، ولی وقتی کبابه چون خونابه‌های گوشت و مواد گوشت بیشتر توش میمونه لذا جذب آهنش خیلی بیشتره. و بعد جمعتن ارسل خلف اول امام، یه جمعه دیگه از دست صداش دادن، فاذا الدم قد عاد فی وجهه، بالاخره حالا یه مقدار گلوبول قرمزش بیشتر شده بود، دوباره صورتش سرخ و سفید شده بود، و ارسله الی الشام، از دست فرستادنش به خاطر یک کاری، گفتن برو شام این کار رو انجام بده، فی بعد حوائج یک کاری داشتن. ولکن الحدیث روایت اولا به لحاظ سندی ضعیفه، چون راوی روایت خودشه، لان الراوی له الواسطی، عرض کنم خدمت شما نفسه خود واسطی رو واسطه نفس کرده. دلالته هم ضعیفه به خاطر که حالا امام یه مقدار یه کاری داشتن، مثلا می‌خواستن بفرستن یه مال و تجاری براشون بیاره، حالا بعد اطمینان داشتن تو این کار خاص براش گفتن بری کارو انجام بده. این دلالت بر وثاقت که نیست که امام اگه چای خونه‌شون گرفته باشه یکی رو بیارن چای خونه‌شون رو بکنه یا براشون چای بکنه یا خالی کنه. این دلالت بر اینه که مثلا یه آدم ثقه‌ایه، براش مطلب که نقل نکردن فی بعض حوایج فرزن گفتن برو از اونجا بعدا مثلا علوفه بخره دامامون علوفه نذره بعده بیار، معلوم نیست که چه کار کردن، شام فرستن چه کار بکنه، یا برو فلان اموال ما رو جمع آوری کن بعدا بیار. میدونستن آدم دستپاکیه، ولی کی گفته آدم دروغگویی هم نیست؟ این دلالت نمیکنه. ایشون میفرمایند راه بهتر برای قبول روایتی آقا اینه که مرحوم کلینی به طریق معتبر از مرحوم سماعه این روایت رو نقل کرده که سند درسته. میگه دفع الیه صفان، صفان که توی روایت میاد دیگه خصوصیت خاصی پیدا میکنه. ما مشایخ و سلاس داریم، صفان و بزنجی و ابن ابی امید، که این سه نفر رو خیلی در روایات، چون ما یه اصطلاح داریم اصحاب اجماع که اینا 18 نفرن که یک تاکید خاصی روشون شده که یک بحث مفصلی هم داره، باز یه بحثی داریم مشایخ و سلاسن صفان و بزنجی و ابن ابی امید که در مورد اینها باز یک تأکید بسیار بسیار ویژه‌ای در بین روایات ما شده. حتی بعضی ها میگن مرسلات اینا حجتن، خیلی ها مرسلات خصوص ابن ابی امیه رو میپذیرن، حضرت امام مرسلات ابن ابی امیه رو حجت میدونن، ما هم حجت میدونیم، خیلی ها مرسلات ابن ابی امیه رو حجت میدونن، ولی خیلی ها میگن مرسلات مشایخ الصلات یعنی حتی صفان و بزنجی هم حجتن، یعنی اینقدر به اینا اطمینان دارن که اگر یه بار یه راوی نیاوردن حتما از راوی ثقه روایت رو نقل کردن. حالا بالاخره صفان توی بحث فقه در بحث رجالی ما یک جایگاه بسیار ویژه‌ای داره. حالا از این خیلی مهم نیست، محمد ابن سماعه نقل میکنه میگه صفان یه دلیل چیزی رو به من داد، یه نوشته‌ای به من داد، دفع الیه صفان کتابا لموسی بن بکر، همین موسی بن بکر واسطی، میگه یه نوشته از موسی بن بکر رو صفان به من نشون داد، فقال به من گفت هذا سماعی من موسی بن بکر، من این از موسی بن بکر شنیدم، و قرأته علی، من خودم برش باز قرائتم کردم که همش درست بشه اشتباهی نباشه، فاذا فیه سند روایت کی بود؟ مضمون روایت برای ما نقل میکنه، میگه سند روایت هم موسی بن بکر بود از علی ابن سعید از زراره، که علی ابن سعید زراره درسته، و مرحوم محمد ابن سماعه میگه صفان به من گفت هازا مما لیس فیه اختلاف عند اصحابنا، این روایت رو هیچ کی اختلاف نکرده، همه قبولش دارن. اینکه صفان داره یه روایتی رو از موسی بن بکر نقل میکنه و همین که صفان اینقدر به موسی بن بکر اعتنا داره که ازش نقل میکنه و برش قرائت هم میکنه و میگه این روایت مورد اختلاف در بین اصحاب ما هم نیست، این خوش دلالت میکنه که موسی بن بکر این مقدار زن برای انسان حاصل میشه که آدم ثقه‌ای بوده که صفان اعتقاد داشته که بره ازش روایت نقل کنه و بعد میاد روایت رو برای سماعه نقل میکنه و میگه این روایت هیچ اختلافی هم درش نیست، پس معلوم میشه سندش هم سند خیلی قرص و محکمیه. اگر کسی دلالت این روایتی که مرحوم کلینی نقل کرده بر حجیت خبر بر وثاقت موسی بن بکر واسطی قبول کرد، قبول کرد. اگه کسی گفت نه شاید صفان موسی بن بکر واسطی رو حجت نمیدونسته، ولی میدونسته این مضمون صحیحه، به خاطری که بین اصحابش اختلافی نیست لذا روایت رو اومده برای محمد بن سماعه نقل کرده. اگر همچین شبهه‌ای کردید که خب باز محمد بن سماعه اینجا موسی بن بکر مثلا حجت میفته، به این روایت نمیشه تمسک کرد. حالا تمام کلام در این قسمت بحثی بحث مونده، چون توضیح داره بعد اطلاق مقامی رو توضیح بدم توی چند دقیقه تمام نمیشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. نه یه مقدار دقت بیشتر کنید، این نیست، اونجاهای دیگه هم همینجوری بود اونجا. بله بله دیگه، جلسه سفت دو هفته هفته تطریق سفته سفته تطریق آه جلسه بعد با هر موقعی بود انشالله میرسیم.